بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در میان کشته شدگان انفجار تروریستی هند یک ایرانی به چشم می‌خورد. کمیسیون انتخابات اوکراین انتخاب یانوکوویچ را به ریاست جمهوری تایید کرد. وزیر خارجه آمریکا وارد قطر شد. سلام، ما از رادیو فردا در پراگ بر شما. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7 شب به وقت ایران. در یک شنبه شب 25 روز از بهمن ماه 88 و 14 روز از ماه فوریه 2010. آزاده اسدی هستم. در طول مجله یک ساعته که تا ساعت 8 شب به وقت ایران ادامه خواهد داشت و همکارانم بخشای مختلف اون رو تهیه کردن با شما خواهم بود. امشب هم از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، از توی ماشینتون، توی جاده، توی خونتون یا توی یک مهمونی، باز هم چندین گزارش و گفتگو داریم و خبرهای مهم و روز. برای همین هم مجله شامگاهیمون رو مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. خبرهایی که محمد زرقامی رو به استودیو کشونده و اومده برای ارائه. محمد جان سلام بر تو در این شب زمستانی.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پلیس شهر پونا در هند اعلام کرد که یکی از کشته شدگان انفجار تروریستی دیشب یک ایرانی است. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران هویت او را سعید عبدالخانی دانشجوی آمادگی زبان ذکر کرده و نوشته است سعید عبدالخانی را پسر عمویش شناسایی کرده است. به گفته پسر عموی آقای عبدالخانی، سعید دیشب برای خرید از منزلش که حدود 30 متر با محل انفجار فاصله دارد خارج شده بود که این حادثه رخ داد. به گفته پلیس هند در این انفجار 9 نفر کشته شدند که 2 تن از آنان خارجی بودند، 1 ایرانی و 1 ایتالیایی. بر اساس همین گزارش از 12 مجروح خارجی این انفجار نیز 5 نفر ایرانی هستند. در این انفجار 60 نفر زخمی شدند. شهر پونا به عنوان پایتخت دانشگاهی کشور هند معروف است و از جمله مراکز جهانگردی در این کشور به شمار می‌رود. انفجار در ساعت 7:30 شامگاه شنبه در یک رستوران روی داد که بیشتر محل مراجعه جهانگردان است. در اوکراین کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور رسما انتخاب ویکتور یانوکوویچ را به ریاست جمهوری اوکراین تایید کرد و اعلام داشت که در دور دوم انتخابات که در روز 18 بهمن ماه برگزار شد، یانوکوویچ با کسب 3.48% آرای بیشتر بر رقیب خود خانم یولیا تیموشنکو پیروز شده است. قبلا ناظران بین‌المللی نیز صحت انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را تایید کرده بودند. کمیسیون انتخابات همچنین اعلام کرد که شکایت خانم یولیا تیموشنکو را مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات نمیپذیرد. بسیاری از رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخاب ویکتور یانوکوویچ را به ریاست جمهوری اوکراین تبریک گفتند. اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر به دو کشور عمده متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس را آغاز کرد. خانم کلینتون در اولین مرحله از سفر 3 روزه خود وارد قطر شد. او علاوه بر ملاقات با رهبران این کشور در یک کنفرانس بین‌المللی که تحت عنوان فروم آمریکا و جهان اسلام در دوحه برگزار می‌شود سخنرانی می‌کند و در حاشیه این کنفرانس با شماری از رهبران کشورهای اسلامی از جمله نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد داشت. هیلاری کلینتون سپس رهسپار عربستان سعودی می‌شود. جلب پشتیبانی کشورهای منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران انگیزه اصلی سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه گزارش شده است. اما نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، امروز گفت کشورش حاضر است محل مبادله اورانیوم ایران باشد. اردوغان که در یک کنفرانس خبری در دوحه پایتخت قطر سخن میگفت، اظهار داشت در صورتی که توافقی در مورد مبادله اورانیوم ایران به دست آید، بر اساس پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی، ترکیه آماده است که محل این تبادل باشد. او افزود ترکیه از چند ماه پیش کوشش هایی برای حل مسئله اصلی جمهوری اسلامی ایران به کار برده است. وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو قرار است در روزهای آینده رهسپار ایران شود. رجب طیب اردوغان امروز در قطر با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند.
محمد زرقامی بود و خبرهای ایرانی و خارجی رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی هستید؟ وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. آیا نتیجه این نشست میتونه اوضاع حقوق بشر در ایران رو بهتر کنه؟ ژنو علاوه بر برپایی نشست شورای حقوق بشر در روز دوشنبه، میزبان کاروانهای اعتراضی از کشورهای مختلف هم خواهد بود. حرف اصلی اعضای این کاروانها چیست؟ آیا سازمان ملل به اعتراضات ایرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توجه خواهد کرد؟ تناقض حرف‌های احمدی نژاد با عملکرد دولتش در اجرای برنامه‌های اقتصادی. چقدر ایده‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد در کشور اعمال شد؟ گزارشی هم در این زمینه خواهیم داشت. همه اینها در کنار حرف‌های شما و نگاهتون به رویدادهای اخیر ایران که روی پیغامگیر تلفن رادیو فرداست، همراه با گزارش ورزشی ما و مجله زنان در طول همین یک ساعت آینده از رادیو فردا پخش خواهد شد. نخستین گزارش امشب، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در ژنو در سوئیس آغاز به کار میکنه. این شورا یکی از زیرمجموعه های مجمع عمومی سازمان ملل که در سال 2006 میلادی به ابتکار کوفی آنان دبیرکل وقت سازمان ملل تشکیل شده. قراره توی نشست وضعیت حقوق بشر توی 16 کشور عضو سازمان ملل از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار بگیره. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از امروز دوشنبه آغاز شده است، وضعیت حقوق بشر در 16 کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. کشورهای دیگری نیز که قرار است پرونده حقوق بشر آنها از سوی 47 عضو این نهاد سازمان ملل متحد بررسی شود، قطر، نیکاراگوئه، ایتالیا، السالوادور، گامبیا، بولیوی، فیجی، سان مارینو، قزاقستان، آنگولا، ماداگاسکار، عراق، اسلوونی، مصر و بوسنی هرزگوین هستند. مدت زمانی که برای این اقدام اختصاص داده شده 5 روز است. بر اساس گزارش‌ها، کار رسیدگی به وضعیت حقوق بشر ایران روز دوشنبه با قرائت گزارش ویژه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عملکرد هر یک از 16 کشور مورد بررسی شورای حقوق بشر آغاز می‌شود. پس از آن نماینده جمهوری اسلامی ایران گزارشی را قرائت خواهد کرد و سپس نوبت نمایندگان 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌رسد تا در خصوص گزارش نماینده جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کنند. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو همچنین نمایندگانی از کشورهای دوست و نزدیک به دولت ایران مانند کوبا، مالزی و ونزوئلا حضور دارند. رو اریدایک، کارشناس ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا از اینکه کشورهای متحد ایران در این نشست مسیر سالها را به جهتی غیر از مسائل حقوق بشری در ایران هدایت کنند، اظهار نگرانی می‌کند.
ما متاسفانه شک داریم که در صورتی که کشور ونزوئلا یا کیوبا یا مالزی سوال بکنند، ما نگرانی هستیم که اون کشورها فقط مربوط به مسائل دیگری صحبت میکنند. ما ترجیح میدیم که هر کشور سوالات واقعی مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح بکنند.
وضعیت حقوق بشر در ایران در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که حدود 2 ماه پیش خانم ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از نگارش نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی خبر داد و گفت خواستار احترام به حق اعتراض به عنوان یکی از آزادی‌های بنیادی بشری هستیم. خانم پلای همچنین در گفتگویی با خبرگزاری رویترز از آنچه تشدید روند سرکوب در ایران خواند انتقاد کرد. با این همه خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به دیدار محمد جواد لاریجانی، مشاور رئیس قوه قضاییه و نماینده جمهوری اسلامی در نشست سال جاری شورای حقوق بشر با خانم پلای در ژنو، نوشت که او از فرایند دموکراتیک در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و نهادینه شدن مردم سالاری دینی سخن گفته است. ایرنا در گزارش خود نوشت که خانم پلای با قدردانی از نقش و مشارکت مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مباحث و تحولات بین‌المللی حقوق بشری بر ضرورت پایبندی کشورها به تعهدات برخواسته از معاهدات حقوق بشری و اهمیت حق آزادی بیان تاکید کرد. در بیش از 8 ماهی که از آغاز اعتراض‌های خیابانی مخالفان دولت و جنبش سبز در ایران می‌گذرد، ده‌ها نفر کشته، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر زندانی شدند. از جمله بازداشت شدگان فعالان سیاسی و مدنی هستند که به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اعتقاد دارند، اما از سوی جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی، تجمعات غیرقانونی و حتی جاسوسی متهم شدند. در این میان اعدام‌های اخیر با اعتراض گسترده فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، سیاسی و مدنی در ایران و جهان مواجه شده است. بر اساس سازوکار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است که در نشست ژنو تمامی اطلاعات، مدارک و عناصر جمع‌آوری شده از ایران و کشورهای دیگر توسط سازمان‌های غیرحکومتی و شخصیت‌های معتبر در زمینه حقوق بشر به اطلاع شورا برسد. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، چند روز پیش در گزارشی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد موارد نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده است. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه گزارش مقام‌های دولتی ایران با واقعیت همخوانی ندارد، مثال‌هایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را چنین برشمرد.
در این گزارش من به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران، خصوصاً در روزهای بعد از انتخابات، یعنی در 7 ماه اخیر پرداختم. بیشترین تعداد خبرنگاران، مکاتبان خبری در جهان به نسبت کل در ایران در زندان هستند. با زندانیان سیاسی بدرفتاری میشه. اونا حتی از حقوق اندکی که برای مجرمین عادی هم مقرر شده محروم هستند. من در این ارتباط اشاره میکنم به وضعیت آقای دکتر یزدی، آقای دکتر ملکی و همچنین آقای مهندس نبوی. اینها با وجود اینکه بیمار هستند، بایستی بیرون از زندان در بیمارستان باشند، اما میبینیم که هنوز هم در زندان هستند. دانشجوها به کوچکترین انتقادی از تحصیل محروم شدند و یا اینکه روانه زندان شدند. از همه مهمتر، تاکنون 4 نفر از زندانیان سیاسی طبق اعلام خود حکومت اعدام شدند و خطر اعدام برای تعدادی از زندانیان سیاسی که اتهام محاربه براشون گرفتند میرود.
برنده جایزه صلح نوبل خواستار آن شده است تا برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه‌ای تعیین شود. همزمان با آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، فعالان و گروه‌های حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور خود را برای برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل متحد آماده کردند.
مانیا منصور گزارش می‌داد، اما در همین زمینه و در آستانه برپایی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کاروان‌های اعتراضی مختلفی از شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا به سمت این شهر در سوئیس سرازیر شدند. تو این نشست که از روز دوشنبه این هفته به مدت 3 روز فعالیت خواهد داشت، وضع حقوق بشر در ایران به شکل دقیقی بررسی میشه. شهرام میریان همکار ما که در حرکت یکی از 10 کاروانی که فقط از آلمان به سوی شهر ژنو به راه افتادن گزارشی فرستاده.
از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل در 7 نشست ادواری خودش در شهر ژنو به بررسی وضع حقوق بشر در ایران می‌پردازه. به این خاطر کاروانهایی از نهادهای حقوق بشری و تشکل‌های مدنی در اروپا، کانادا و آمریکا از روز یکشنبه به سوی شهر ژنو برکت در اومدن. در یکی از 10 فراخوان ریز و درشتی که از سوی همین کاروانهای حقوق بشری منتشر شده، دفاع از مطالبات زنان و مردان و جوانان در داخل ایران یکی از هدف‌های این کاروان‌ها ذکر شده. این کاروان‌های حقوق بشری در برنامه‌ای که از پیش تدوین شده، تظاهرات مشترک خودشون رو از ساعت 9 بامداد تا ساعت 17 روز دوشنبه در برابر مقر اروپایی سازمان ملل در شهر ژنو برپا می‌کنند. یکی از این کاروان‌ها از سوی فعالان سیاسی و حقوق بشری منطقه غرب آلمان شکل گرفته که من الان می‌بینم که اعضای این کاروان در شهر کلن در حال سوار شدن به اتوبوس‌ها هستند تا به سوی شهر ژنو برای شرکت در تظاهرات مشترکی که ذکر شد حرکت کنند. در اینجا من جلو میرم و از یکی از سازمان دهندگان این برنامه در منطقه غرب آلمان این پرسش رو مطرح میکنم که از کدام شهرهای غرب آلمان برای حضور در این کاروانی که شما را انداختید آمدند؟
از کلن، آخن، اسن، بوخوم، از ووپرتال، دورتموند، کوبلنز، از بون هستن کسانی که در حقیقت در اینجا شرکت میکنه و بعضی شهرها کوچیک نزدیک که دیگه اسمشون الان من در خاطرم نیستش.
و برنامه شما شرکت در همین تظاهرات مشترکی است که در شهر ژنو روز دوشنبه از ساعت 9 تا 17 برپا میشه در برابر مقر اروپایی سازمان ملل متحد.
مراسم از ساعت 9 شروع میشه و تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه پیدا میکنه. از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد نوبت سخنرانی‌های مختلف از جمله وزیر امور خارجه ایران میرسه و در اونجایی که ما حضور داریم به طور زنده از ساعت 9 صبح از طریق تلویزیون مستقیما پخش میشه و در جا حضور داریم تا اینو ثابت بکنیم که نقض حقوق بشر در ایران در دنیا بی‌نظیره.
خب می‌بینم شما خانم عازم از کاسه اصلی شما به عنوان یکی از اعضای این کاروان چه هست در شهر ژنو؟
در شهر ژنو ما تصمیمی که جمع شیم اونجا و اعتراض کنیم به مسائل و مشکلاتی که در رابطه با حقوق بشر با مردم ایران داره برخورد میشه و دفاع از مردم، کلاً لغو اعدام‌ها و همه مسائلی که الان چند ماه دیگه اخیر هم کل جهان فکر می‌کنم می‌دونن که چه اتفاقایی تو ایران افتاده و پشتیبانی و حمایت از مردم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
کارشناسا و متخصصهای زیادی در برنامه‌های مختلف رادیو فردا نظراتشون رو به ما و شما میگن، اما نظر شما شنونده رادیو فردا در مورد رویدادهای اخیر ایران و شرایط امروز کشور چیه؟
حکومت جمهوری اسلامی خوشحال از اینکه تونسته جلو مبارزات مردم رو بگیره، ولی اشتباه میکنه. با تمام سرکوبی هایی که روزی 22 بهمن کردند، با وجود یه حکومت نظامی، باز هم هزارها تن الخصوص نیروهای جوان اومدن و میدان خودشونشون دادن. در آینده اینا تبدیل به میلیون ها میشن و این حکومت هیچ وقت آرامش نخواهد داشت، مطمئن باشید.
یه بار دیگه مردم نشون دادن که پشت سر این نظام هستن و یه حماسه دیگه آفریدن. با وجود اینکه تمام رسانه‌های غربی مدام تبلیغ می‌کردن علیه نظام، می‌گفتن قرار مخالفان بیان، می‌خواستن یه جوری مردم یه اختشاشی رو تحریک کنن بریزن تو خیابون، اما مردم جوابشون رو دادن. واقعا دیگه مردم جوابشون رو دادن. با امیدوار که درس عبرتی بشه برای کشورهای غربی.
برنده همونطورم با 300 هزار نیروی انتظامی ایستن تو تهران و بعد اینقدر هولولکی بعد از نیم ساعت سر و بعد از انتخابات آقای خامنه‌ای پیغام میده خسته نباشید، میگه که قبلا 24 ساعت فشار رفته تو میکشید. این برنده است، یعنی میدونید برنده شما که اینقدر کسه و لرزیدن. اینا فقط میخوان ناامید میکنن که شما ناامید نمیشید، چون با انتظار من میدونم که نمیشید. نسل جوان برنده است.
ما هر از آقای احمدی‌نژاد کمال تشکر داریم که دوره قدرت جهان آمریکا وایساده و همین خاطر او به عنوان معجزه هزاره سوم یاد میکنیم.
جوان بسیجی عزیز، کشور ما کشور ثروتمنده با 7 میلیون جمعیت، با این ثروت میتونیم یکی از مرفه‌ترین زندگی را داشته باشی. پس بیا باز اطاعت نکردن کورکورانه به این آزادی و زندگی مرفه برسی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
بعد از این تلفن ها یک گزارش اقتصادی داریم. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی برای توجیه برنامه های اقتصادی دولت به گزارشی از صندوق بین المللی پول متوسل شده که در آن گزارش اقدامات اقتصادی دولت در حذف یارانه ها و اصلاح قیمت انرژی ستوده شده است. صندوق بین المللی پول قبل از این بارها مورد انتقاد محمود احمدی نژاد و مقام‌های دولتی دیگر قرار گرفته بود که این نهاد رو نهادی استعماری و وابسته به صهیونیست‌ها می‌خوندند. آرش حسنی ها گزارشی داره از تناقض‌های بین رفتار و گفتار اقتصادی دولت که می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد و دیگر دولت مردان دولت نهم و دهم در 5 سال گذشته آنقدر در انتقاد از اندیشه های لیبرالی سخن گفته و بر سیاست های سازمان های اقتصادی وابسته به جریان سرمایه‌داری در جهان همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تاختند که دیگر کسی تردید نمی کند که محمود احمدی نژاد و دیگر دولت مردان اصولگرا هیچ وجه اشتراکی با آنچه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه می کنند ندارند. کما اینکه محمود احمدی نژاد در آخرین اظهار نظر خود درباره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست‌های اقتصادی لیبرال این دو نهاد در اردیبهشت ماه گذشته گفته بود که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مؤسسات اعتبارسنجی و مؤسسات بیمه مأموریت صیانت از سرمایه‌داران بین المللی را بر عهده گرفتند و تئوری‌هایی را که موجب چپاول ثروت ملت‌ها می‌شود به دولت‌ها دیکته کردند. اما حال چند ماه پس از آن انتقادها که محتوای مشابه با دیگر سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد درباره سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داشت، بانک مرکزی ایران در گزارشی که خبرگزاری فارس آن را بازتاب داده، با افتخار از تأیید اقدامات اقتصادی ایران در سالهای اخیر توسط صندوق بین‌المللی پول خبر داده است. در این حال، این خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد بر اساس گزارش بانک مرکزی، توصیه‌های نهگانه صندوق بین‌المللی پول برای موفقیت برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را منتشر کرده که به گفته محمود احمدی نژاد انقلاب اقتصادی دولت اصولگرایان خواهد بود. اما چگونه است که به یک باره تأیید صندوق بین‌المللی پول که به گفته محمود احمدی نژاد و پرویز داوودی معاون اول او در دولت نهم پیاده نظام استعمار جهانی و نهادی صهیونیستی به شمار می‌رود، ملاک عمل خبرگزاری اصولگرایان قرار می‌گیرد؟ شاید برای پاسخ به این پرسش باید کمی عقب‌تر رفت و اصل برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را ریشه یابی کرد. حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی این یارانه‌ها شاهبیت غزل انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد است که البته کشفی چندان دست اول نیست. بانک جهانی در 30 آوریل سال 2003 میلادی در پی انجام یک کار تحقیقاتی و پژوهشی درباره اقتصاد ایران که گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بانک جهانی انجام داده بودند، سندی منتشر ساخت که در ایران در قالب کتابی با عنوان اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی، گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه در سال 1383 شمسی به چاپ رسیده است. بانک جهانی در این سند که 5 سال قبل از نخستین باری که سخنی از حذف یارانه‌های غیر مستقیم و پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم در میان باشد، توصیه‌هایی دارد مشابه با آنچه اکنون در برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت محمود احمدی نژاد قصد اجرای آن را دارد. اما چگونه می‌توان این تناقض را توضیح داد؟ دولت محمود احمدی نژاد که گفتمان اقتصادی خود را بر پایه برقراری عدالت اجتماعی و انتقاد از نهادها و سازمانهای بین‌المللی اقتصادی بنا گذاشته، یک بار نسخه بانک جهانی را در دستور کار قرار داده و از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌کند و حال برای تأیید اقدامات خود به گزارش صندوق بین‌المللی پول متوسل می‌شود. این پرسش‌ها را از احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد می‌پرسم.
این ناسازگاری درونی اندیشه، ناسازگاری درونی گفتمانی نکته شگفت‌آور یا تازه‌ای نیست، اما اینکه چرا اینها در شرایط فعلی این رو به کار میبرن، خب این قابل توجیه از این جهت که در این حال که قرار است برنامه‌هایی که توصیه شده از سوی بانک جهانی یا فرضاً صندوق بین‌المللی پول برای کاستن از بار دولت و کوچک کردن اونها، از طرف دیگه دولت نیازمند بوده که با سیاست‌های پوپولیستی خودش به گونه‌ای افکار عمومی لایه‌های پایین درآمدی رو به خودش جلب بکنه و این دو نکته ظاهراً ناسازگار رو یک جوری به هم پیوند بده. از طرفی توصیه‌های یک نهادی که نهاد سرمایه‌داری تلقی میشه اجرا بکنه، منتها در عین حال از تبلیغات و آوازگری خودش در مورد عدالت عقب نشینی نکنه.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد.
دولت از روزهای نخستین خودش در میان این ناسازگاری‌ها به هر حال تلاش کرده که با تعادل‌های کوتاه مدت و نه تعادل بلند مدت خودشو حفظ بکنه. برای همین هم از شما سیاست‌های ناسازگاری رو می‌بینید که به کار برده میشه در فاصله زمانی گوناگون و در این حال مدعی هستن که این ناسازگاری وجود نداره، و الا اگر قرار بود که سیاست‌های سازگار و سیاست‌هایی که در چارچوب یک پارادایم معین، یک نگاه معین عرضه بشه و اجرا بشه، اون موقع ما شاهد بی‌ثباتی و این مشکلات اقتصادی نبودیم. بنابراین در این حال که مدعی هستن، عدالت طلب هستن، سیاست‌های سرمایه‌داری رو هم به کار می‌برن، و البته این چیز عجیبی هم نیست، چون ما در میان دولت‌های پوپولیست امریکای لاتین هم شاهد این قضیه است.
از احمد علوی میپرسم فارغ از این تناقض در عملکرد و گفتمان دولت محمود احمدی نژاد، آیا اجرای این سیاست میتواند منجر به تحقق وعده برقراری عدالت اجتماعی اقتصادی یا کاهش فاصله طبقاتی در ایران بشود؟
من گمان نمی کنم که این دولت بتواند ایده عدالت اجتماعی رو یا عدالت اقتصادی یا حتی کاهش شکاف اقتصادی رو محقق بکنه، به دلایل معین گوناگون و از جمله به این دلیل که شما عدالت اجتماعی بدون آزادی مطبوعات، بدون نظارت مردم اساسا نشدنی است.
با وجود این پیشبینی ها و انتقادهای بسیار به عملکرد اقتصادی دولت، خبرگزاری فارس بر اساس گزارش بانک مرکزی به نقل از صندوق بین المللی پول آورده است که کارشناسان این صندوق عملکرد دولت مردان دولتهای نهم و دهم را در اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست ستودند.
آرش حسن‌نیا گزارش می‌داد در مورد تناقض‌های مختلف بین رفتار و گفتار اقتصادی دولت احمدی نژاد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:25 دقیقه به وقت ایران هست و طبق روال مجلات شامگاهی رادیو فردا، فریبرز غریب خبرهای ورزشی امروز رو در گزارش خودش بررسی می‌کنه.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز با پیروزی برابر تیم ارمنستان به دیدار فینال پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی راه یافت. در این مسابقات که به میزبانی شهر ایروان مرکز ارمنستان در جریان است، روز یکشنبه در گروه اول فرنگیکاران ایرانی در سومین دیدار خود با حساب 4-3 تیم میزبان را شکست دادند و راهی فینال شدند. تیم ایران روز شنبه تیم‌های کوبا و منتخب اسکاندیناوی را نیز شکست داده بود. طبق برنامه اعلام شده، کشتیگیران فرنگیکار ایران امشب در مسابقه فینال با کشتیگیران تیم ترکیه سرشاخ خواهند شد. تیم کشتی فرنگی ترکیه هم که در گروه دوم قرار داشت، با کسب 3 پیروزی متواری در برابر تیم‌های روسیه، مجارستان و گرجستان به فینال رسید. تیم ملی هندبال ایران در اولین بازی خود در دور دوم مسابقات جام ملت‌های آسیا دیشب با حساب 26-19 یک شکست سنگین را در مقابل عربستان متحمل شد. تیم هندبال ایران که در دور مقدماتی تیم‌های بحرین و لبنان را شکست داده بود، در دور دوم در کنار تیم‌های عربستان، قطر و ژاپن ایستاد. تیم ایران امشب اگر در دومین دیدارش در دور دوم تیم قطر را شکست دهد، امیدوار خواهد بود تا با پیروزی در آخرین بازی در مقابل تیم هندبال ژاپن راهی مرحله نیمه نهایی شود. در فوتبال آلمان دیشب شب رود فان نیستروی مهاجم هلندی تیم هامبورگ بود. فان نیستروی که 10 روز پیش از تیم رئال مادرید به هامبورگ ملحق شد، دیشب در 25 دقیقه آخر بازی و در حالی که تیمش در برابر اشتوتگارت 1-1 مساوی بود، به میدان آمد و 2 گل حساس به ثمر رساند و سبب پیروزی 3-1 هامبورگ شد.
Das Berg und rechts lauert schon wieder. Van Nistelrooy, Doppelpacke, 90 Sekunden.
در یک مسابقه مهم دیگر دیشب، بایر مونیخ در زمین خودش در حالی که گل اول را از بورسیا دورتموند دریافت کرد، موفق شد در ادامه بازی 3 گل به ثمر برساند و 3 امتیاز حساس کسب کند. بایر لورکوزن هم 2-1 وولفسبورگ را شکست داد تا همراه بایر مونیخ در صدر جدول رده‌بندی باقی بماند. و در لالیگای اسپانیا امشب اوساسونا، تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی 2 ملی‌پوش فوتبال ایران را در اختیار دارد، در یک بازی حساس در زمین سویا به دیدار این تیم می رود. امشب همچنین بارسلونا، صدرنشین جدول رده‌بندی، در یک نبرد داغ به میهمانی اتلتیکو مادرید می رود. دیشب در آغاز هفته 22 لالیگا، رئال مادرید تیم دوم جدول با 3 گل در زمین تیم فانوس به دست خرس به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
کم کم به ساعت 7:30 شب به وقت ایران نزدیک میشیم که بخش خبری دوم ما خواهد بود در مجله شامگاهی. اما قبل از اینکه سراغ خبرها بریم، من چند شماره تلفن رو برای شما میگم که اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید با پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرید که 24 ساعت آماده گرفتن و ضبط کردن پیغام های شماست. 20420221 12-41-13. و اگر هم برای شما راحت‌تر هست میتونید با تلفن ما در آمریکا تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-8287-220. کم کم به بخش خبری نزدیک میشیم. فریدون زرنگار با خبرهای تازه وارد استودیو شده و خبرها رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید. به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین رسما انتخاب ویکتور یانوکوویچ را به ریاست جمهوری این کشور تایید کرد و اعلام داشت که در دور انتخابات که در روز 18 بهمن برگزار شد، یانوکوویچ با کسب آرای بیشتر بر رقیب خود خانم یولیا تیموشنکو پیروز شده است. قبلا ناظران بین المللی نیز صحت انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را تایید کرده بودند. کمیسیون انتخابات همچنین اعلام کرد که شکایت خانم یولیا تیموشنکو را مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات نمیپذیرد. پلیس شهر پونا در هند اعلام کرد که یکی از کشته شدگان انفجار تروریستی شب گذشته یک ایرانی است. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران هویت وی را سعید عبدالخانی دانشجوی آمادگی زبان ذکر کرده و نوشته است سعید عبدالخانی را پسرعمویش شناسایی کرده است. به گفته پسرعموی عبدالخانی، سعید دیشب برای خرید از منزل که حدود 30 متر با محل انفجار فاصله دارد خارج شده بود که این حادثه رخ داد. به گفته پلیس هند در این انفجار 9 نفر کشته شدند که 2 تن از آنان خارجی بودند، یک ایرانی و یک ایتالیایی. بر اساس همین گزارش از 12 مجروح خارجی این انفجار نیز 5 ایرانی هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر به 2 کشور عمده متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس را آغاز کرد. خانم کلینتون در اولین مرحله از سفر 3 روزه خود وارد قطر شد. وی علاوه بر ملاقات با رهبران این کشور در یک کنفرانس بین المللی که تحت عنوان فوروم آمریکا و جهان اسلام در دوحه برگزار می شود سخنرانی می کند و در حاشیه این کنفرانس با شماری از رهبران کشورهای اسلامی از جمله نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد داشت. هیلاری کلینتون سپس رهسپار عربستان سعودی می شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز گفت کشورش حاضر است محل مبادله اورانیوم ایران باشد. اردوغان که در یک کنفرانس خبری در دوحه پایتخت قطر سخن می گفت اظهار داشت در صورتی که توافقی در مورد مبادله اورانیوم ایران به دست آید بر اساس پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی ترکیه آماده است که محل این تبادل باشد. به گفته مقامات رسمی پاکستانی امروز شلیک 2 موشک از یک هواپیمای بدون خلبان آمریکایی به اردوگاهی در منطقه وزیرستان پاکستان 5 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. مقامات امنیتی پاکستان گفتند این اردوگاه که در 25 کیلومتری شمال میرانشاه شهر اصلی وزیرستان شمالی واقع است محل آموزش نیروهای مرتبط با طالبان و القاعده بوده است. ایران میگوید حفاری نخستین چاه اکتشافی نفت را در دریای خزر آغاز کرده است. هدایت الله قفاری مدیر شرکت حفاری شمال به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت حفاری این چاه هفته گذشته در عمق 1550 متری کف دریای خزر شروع شده است. به گفته وی این یکی از 3 چاهی است که قرار است ایران برای ارزیابی میزان ذخایر انرژی منطقه دریای خزر حفر کند. بمب‌های جاسازی شده و طلاهای انفجاری باعث تأخیر در پیشروی نیروهای ناتو و ارتش افغانستان در مرکز ولایت هلمند شده است. با این همه مقام‌های ناتو اعلام کردند که نیروهای آمریکایی و افغان در شهر مارجا و نیروهای بریتانیایی در منطقه نادعلی با موافقت چندانی از جانب ستیزجویان طالبان مواجه نشدند.
فریدون زرنگار بود و خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. اما صدای دیگر مجله هفتگی زنان رادیو فرداست که به موضوعهای روز و مشکلات زنان میپردازه، هرچند که شنوندگانش تنها زنان نیستند. رویا کریمی مجد تهیه کننده مجله صدای دیگر در رادیو فرداست. We'll be right back.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 25 دقیقه آینده با 75مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر. حالا دیگر 31 ساله شدند، کسی آنها را جوان نمی داند و شاید خودشان صاحب خانه یا خانواده‌ای شده باشند. همه ی دختران و پسرانی که در سال 1357 به دنیا آمدند و اکثرشان هم محمد، زهرا، روح الله و فاطمه نامگذاری شدند، اکنون وارد سالهای میان سالی خود شدند. سالهایی که در ایران سالهای اوج گرفتن و به بار نشستن است. درست مانند انقلاب اسلامی، انقلابی که 31 سال پیش در ایران بنیاد گذاشته شد و اکنون در آغاز میانسالی خود آبستن حوادث و رویدادهایی است که بیش از همیشه بقای آن را به چالش کشیده است.
ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 مشت شده بر ایوان، مشت شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسلها، مشت شده بر ایوان.
31 سال پیش در روزهایی که مردم ایران در تلاش بودند تا با سرنگونی حکومت شاهنشاهی در سرنوشت خود تغییر ایجاد کنند، زنان نیز با حضور در خیابانها سهم خود را می‌طلبیدند، سهمی که بیش از هر زمان دیگر در آرمانها و منافع عمومی جامعه مستحیل شده بود. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال امور زنان که در شور انقلاب شور جوانی خود را سپری کرده است، می‌گوید:
اگه بخوایم دقیقاً بشناسیم که چه تفاوت‌هایی بین وضعیت زنان در اول انقلاب چیز حدود 31 سال پیش و الان وجود داره، باید به خواسته ها و آرزوهای زنان در اون موقع و در این موقع نگاه کنیم. در اون موقع، در زمانی که انقلاب بود و در زمانی که زنها در خیابون مشارکت داشتن با مردها، بزرگترین مسئله که وجود داشت نادیده گرفتن فردیت و آرزوهای فردی بود. اون زمان ما می‌بینیم حتی نحوه پوشش، سبک زندگی به طوریه که زندگی جمعی، آرزوهای جمعی، آرمانگرایی‌ها غالب میشه بر زندگی شخصی. ازدواج‌ها بدون هیچ رابطه عاطفی شخصی عموما صورت می‌گیره. لباس‌ها اگر که محجب هستن به صورت چادر سیاه در میاد و اگر که محجب نیست به صورت لباس‌های خیلی خیلی ساده، در واقع یونیفرم وار. در حالی که ما الان که نگاه میکنیم به زنانی که، به خصوص جوانانی که در جامعه کنونی ایران زندگی میکنن، خواسته های فردی و آرزوهای فردی میبینیم غالب هست بر آرزوهای جمعی. به این شکل که توجه به جسم، توجه به زیبایی، توجه به آرزوها و لذت‌های فردی، توجه به داشتن یک شغل خوب، داشتن تحصیلات خوب، حتی داشتن یک خانواده خوب، جزء ویژگی‌های اصلی زنان در این دوره میشه.
منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان، در آخرین گفتگوی خبری خود افزایش 144% دختران دانش آموز نسبت به سال 57 را از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانسته است. هرچند وی در سخنانش به بیش از دو برابر شدن جمعیت ایران اشاره ای نداشته، اما هیچ کس نمی تواند بر فعالیت و حضور اجتماعی و سیاسی زنان ایرانی در سالهای دهه 50 چشم بربندد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده اما معتقد است میان جنبشی که در سال 57 منجر به انقلاب اسلامی شد و خواسته های زنان در جنبش سبز تفاوت های بسیاری وجود دارد.
در اون زمان با وجود اینکه حقوق زنان پیشرفته تر بود، فراموش نکنیم که در همون دو سه سال آخر قبل از انقلاب حتی حقوق خانواده رفت به طرف این که واقعا وارد این بشه که بتونه فضاهای برابر بین زن و مرد رو کسب بکنه و تلاش‌های خیلی زیادی جریان‌های حقوقی داشتن اون موقع که بتونن برابری حقوقی رو بین زن و مرد ایجاد کنن. بنابراین اون موقع مسئله اصلی بحث حقوقی نبود، بلکه مسئله اصلی تغییر سیستم حاکم بر جامعه بود، مبتنی بر نداشتن یک سیستم، یعنی کاملا سلبی بود، بدون هیچ آرزویی، بدون هیچ چشم‌اندازی و متمرکز در یک رابطه بین فرد و رهبر و به صورت توده‌ای. برابر این در اون موقع زنها با وجود اینکه به لحاظ حقوقی وضعیت پیشرفته تری داشتن، به لحاظ مطالبات، سطح مطالباتشون کاملا توده‌وار و کاملا حل شده در خود ماهیت انقلاب بود. در حالی که الان بعد از گذشت 30 سال ما می‌بینیم تغییرات جمعیتی، افزایش تحصیلات زنان، مهاجرتی که از روستاها به شهرها میشه، تغییرات اقتصادی و حتی جریانات انقلاب اطلاعات یا ICT، تمام اینها باعث این میشه که مطالبات زنها بره بالا، نقشهای جنسیتیشون تفاوت پیدا بکنه، حتی نقشهاشون در خونه، رابطهشون با همسرشون، اینکه حتی در اقتصاد خانواده با همدیگه شراکت بکنن و حتی در نگهداری فرزند و غیره، همه اینها باعث به وجود اومدن یک خودآگاهی جنسیتی میشه. و در عین حالی که این خودآگاهی جنسیتی روز به روز افزایش پیدا میکنه، سیستم حکومت در حوزه حقوقی، در حوزه فرصت‌های شغلی، در حوزه تحصیلات برابر، همه اینها روز به روز عقب‌تر میره و واپسگرایانه‌تر نسبت به حقوق زنان برخورد میکنه. بنابراین چیز جالبی که این وسط وجود داره اینه که در حالی که در شرایط فعلی ما میبینیم مطالبات زنان بالاتر میره و میزان افزایش خودآگاهی جنسیتیشون بیشتر میشه، به همون میزان حکومت و فضاهای حقوقی به جای اینکه بخواد جواب مثبت بده، جواب واکنشی میده و عقب‌تر میشینه. و این چیزیست که درست برخلاف اول انقلاب هست. ما در اول انقلاب میبینیم که زنان اصلا به موضوعی مثل حجاب اجباری، پوشش اجباری یا مثل از بین رفتن دادگاه‌های مدنی و حل شدنش در دادگاه‌های عمومی اصولا هیچ واکنش معنیداری نشون نمیدن. یک عده خیلی کمی از زنها هستن که این واکنش رو نشون میدن، که اونها هم جذب میشن توی در واقع سازمان‌های بزرگتر سیاسی و کلا خواسته هاشون نادیده گرفته میشه. ولی ما الان میبینیم که زنها به خصوص در جریان جنبش سبز دارن نشون میدن که چقدر خواسته هاشون به مبتنی بر فردگرایی، مبتنی بر نفی پوشش اجباری، مبتنی بر داشتن یک حقوق شهروندی برابر، حق تحصیل برابر و حقوق برابر هستش. اینها یک تفاوت‌های بسیار عمده ایه که ما بین این دو بخش می‌بینیم. اما اگر بخوایم وارد این بشیم که اصولاً محورهای اصلی این دو تا تغییر چیه، به نظر من دو تا شاخص رو ما می‌تونیم تعیین بکنیم که این دو تا شاخص، شاخص تعیین کننده در تغییرات نقش زنان در این دو تا برهه است، در برهه 30 سال پیش و برهه کنونی. یک مسئله خودآگاهی جنسیتی هست که در شرایط فعلی کاملا از طریق مطالباتی که زنها دارن در حوزه حقوقی، بحث پوشش، بحث تحصیلات کاملا مشخصه و کاملا مشخصه که حضورشون حتی در خیابونها مبتنی بر مطالبات فردی هست و مبتنی بر حقوق شهروندی برابر هست. در حالی که در اول انقلاب با وجود این که به لحاظ حقوقی دوره شاه رو بحث حقوقی خیلی کار شده بود، روی بحث در واقع درسته که بخش سنتی خیلی نمیتونست مشارکت کنه در جامعه و در واقع با حاشیه رونده شده بود، ولی هیچ فضای در واقع تبعیض‌آمیزی بین طبقات مختلف اجتماعی وجود نداشت و اینطور نبود که ما ببینیم که مثلا یکی شهروند درجه یک، یکی شهروند درجه دو. ولی با این همه اون موقع خودآگاهی جنسیتی در بطن جامعه به وجود نیامده بود. یعنی تغییرات حقوقی به جای اینکه بیاد از پایین به بالا انجام بشه، از طریق مطالبات واقعی خود زنها انجام بشه، از طریق بالا به پایین و از طریق حکومت انجام شده بود. و به همین دلیل زنها به راحتی در دوره انقلاب همین حقوقی رو که به خاطرش نجنگیده بودن از دست دادن و هیچ مقاومتی هم به صورت معنادار در موردش نکردن.
با اینکه هیچگاه آمار دقیقی از کشته شدگان انقلاب اسلامی اعلام نشد، اما نام تعدادی از زنانی که در درگیری‌های مسلحانه آن زمان کشته شدند منتشر شده است. زنانی که هیچگاه به عنوان الگو و اسوه زنان مسلمان ایرانی مطرح نشدند و حتی در سرودهای انقلابی نیز نادیده گرفته شدند.
Let's go.
امروز 31 سال پس از انقلاب اسلامی الگوی اعتراضات مردمی ایران نه مردان کشته شده توسط گلوله یا زیر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی بلکه یک زن است. ندا آقاسلطان، چه تغییری در بطن جامعه اسلامی رخ داده است که این زن پرچمدار جنبشی است که سبز نامیده می‌شود؟ محبوبه عباس‌قلی زاده.
دوره اول انقلاب سازمان‌های سیاسی بیشترین فعالیت رو داشتن و توی سازمان‌های سیاسی به شدت بین زنان و مردان تبعیض وجود داشت. به دلیل همین حتی اگر که زن‌های خیلی مبارز وجود داشتن که حتی جونشون رو هم از دست دادن، حالا چه دور سالهای قبل از انقلاب چه در حین انقلاب، اینها هیچ وقت نتونستن به عنوان چهره‌های اصلی بیان و توی جامعه رویت پذیر بشن. این به دلیل اون تسلط در واقع ساختار ایدئولوژیکی بود که چه تو سازمان‌های مذهبی و چه تو سازمان‌های چپ وجود داشت. از طرف دیگه انقدر توجه به الگوهای آرمانی مثل چهره‌های مقدس اوایل اسلام، حضرت زهرا یا حضرت زینب زیاد بود که خود اون تیپولوژی که وجود داشت، خود اون تیپ سازی که وجود داشت بیشتر نقش بازی می‌کرد تا حضور خود فرد. یعنی فرد همیشه خودش رو پنهان می‌کرد زیر یک الگو و یک تیپ در واقع ماورایی مقدس. الان تغییری که اتفاق افتاده این هستش که اون توجه به آسمانی کردن یا ماورایی کردن یا آرمانی کردن الگوها و تیپها به تدریج توی این 30 سال عقب نشینی کرده و توجه به واقعیت، توجه به فرد، توجه به آدمهای معمولی و نفی تولید قهرمان خیلی زیاد شده. الان ما می‌بینیم جامعه به شدت با این که بخواد قهرمان درست بکنه، بخواد چهره‌های انتزاعی و آسمانی درست بکنه، به شدت در مقابل این برخورد میکنه و دنبال این هستش که یک دختر معمولی دانشجویی که به صورت یک آدم عادی رفته توی خیابون، این رو به عنوان یک نمونه مطرح و به عنوان یک در واقع سمبل توی جنبش سبز مطرح کنه.
ندایی از زمین برخاست، ندایی از زمین برخاست، زد فریاد خداوند به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران.
یک سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اما کارشناسان مسائل زنان معتقدند در یک سال گذشته حتی بیش از تمامی 30 سال قبل زنان ایرانی خواسته های خود را فریاد زدند و برای دست یافتن به برابری و حقوق مساوی با مردان تلاش کردند و البته هزینه هم پرداختند. با اینکه فعالان مسائل زنان در ایران در سالهای اخیر همواره در معرض تهدید و بازداشت قرار داشتند، اما در ماه گذشته تعداد زنان زندانی مدافع حقوق زنان با تمامی سالهای گذشته برابری می کند. در این یک سال چه رخ داده است که زنان ایرانی از پس دیوارهای سنت و محدودیت و ممنوعیت بیرون آمدند و خواسته هایشان را فریاد می کشند؟ فعالان زنان معتقدند آغازگر این مطالبات همگرایی زنان برای درخواست مطالباتشان از رئیس جمهور دهم بود. آسیه یمینی، فعال حقوق زنان، نروژ.
در یک سال گذشته در واقع یکی از مهمترین اتفاقها در جنبش زنان به زعم من اتفاق افتاد و اون هم اتفاقی بود که قبل از انتخابات رخ داد و زنان رو یک بار دیگه به عنوان یکی از پیشگامان تغییرخواهی در بدنه اجتماعی و سیاسی جامعه مطرح کرد، به این صورت که خب شما مسلما تو بحث تغییرات شرایط زنان در 30 سال اخیر به یکی از مواردی که اشاره کردین مسلما این بوده که زنان به دنبال محور خواسته های جنسیتیشون سعی کردن عبور بکنن از خواسته های ایدئولوژیک و باورهای سیاسی یا وابستگی های سیاسی، به این معنا که اول حقوق انسانی خودشون رو به رسمیت بشناسن و بعد مطالبات سیاسی گروه ها و منافع گروهیشون رو دنبال بکنن. این اولویت مندی شاید خیلی به معنی تقدم و تأخر نیست، شاید این دو خواسته در بسیاری از موارد همگام پیش رفته، ولی به این معنی هست که فراموش نشه حقوق جنسیتی در کنار باور، در واقع باورها و منافع ایدئولوژیک یا سیاسی. اتفاقی که در پیش از انتخابات افتاد این بود که یک بار، شاید بشه گفت برای نخستین بار، زنان از طیف‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک به این نتیجه رسیدن که بیان و به جای حمایت از گروه ها و در واقع افراد کاندیدا، محور مطالبات رو صرفا روی خواسته های حقوق جنسیتیشون قرار بدن. همگرایی یا ائتلاف بزرگ زنان برای طرح مطالبات زنان در فرصت انتخابات دهم دقیقاً این اتفاق بود که من بهش اشاره می‌کنم. من این رو یک نوع پختگی و یک نوع بلوغ جنبش زنان ارزیابی می‌کنم، برای اینکه ما این تجربه رو در بدنه اجتماعی سیاسی کشورمون بارها داشتیم و من الان این تجربه رو در خارج از ایران هم دارم می‌بینم. نشستن کنار هم و گفتن و دیالوگ کردن در حالی که شما ممکنه باور سیاسی طرف رو قبول نداشته باشین، کار بسیار سختیه در ایران. یعنی تقریبا میشه گفت شاید این باز تولید دیکتاتوری در کشور ما شاید نشاندهنده همین اتفاقی هست که در بدنه اجتماعی رخ میده. یعنی آدم ها نمیتونن با هم دیالوگ بکنن وقتی حتی همدیگر رو قبول ندارن از نظر سیاسی، و همیشه گروه ها به صورت معاند با هم برخورد میکنن به جای اینکه در واقع منتقد یا مخالف باشن. این اتفاق در جنبش زنان افتاد، یعنی ما کسانی رو در همگرایی زنان کنار هم داشتیم که از نظر باور ایدئولوژیک ممکن بود هیچ ربطی به هم نداشته باشن. بعد از بحث‌های فراوان، بعد از گفتگوهای فراوان، بیس کار تغییر قانون قرار گرفت که البته در چند سال گذشته بارها و بارها فعالان زن به این در واقع محور مشترک، فصل مشترک خواسته هاشون اشاره کرده بودن، ولی به طور خاص تغییر در قانون اساسی و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض زنان رو محور خواسته هاشون قرار دادن و اعلام کردن که این کف مطالبات ماست. در همون همگرایی کسانی بودن که خواسته هاشون بسیار پیشروتر از این خواسته بود، ولی صرفا به خاطر در کنار هم نشستن و اعلام همبستگی کردن و مهمتر از اون یادآوری به گروه‌های سیاسی و منتخبان ریاست جمهوری که گذر از خواسته‌های زنان دیگه به راحتی امکان پذیر نیست، به این توافق رسیدن که همگرایی رو با این خواسته‌ها پیش ببرن.
در میان کاندیداهای ریاست جمهوری تنها کسی که به طرح مطالبات زنان هیچ وقعی ننهاد و در هیچ یک از تبلیغات انتخاباتی خود اشاره‌ای به مسائل زنان نکرد، فردی بود که صبح روز 23 خرداد ماه به عنوان رئیس جمهور معرفی شد. اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور آتشی بود بر باروتی که در طی سالیان در جان مردم تلمبار شده بود. آسیه امینی:
ما با اتفاقی روبرو شدیم که با این گستره هیچکس تصور نمی‌کرد که رخ بده و بنابراین زنان و مردان تا مدت‌ها حرف اولشون این بود که پس رأی ما چه شد؟ یعنی شعار رأی من کو تا مدت‌ها بعد از انتخابات شاید بشه گفت مطالبه اول خیلی از زنان و مردان بود. خب طبیعی هم هست وقتی که شما همچین شعاری رو مطرح میکنید و با ناگهان با خشنترین برخورد حکومت با این مطالبه خیلی مدنی و اعتراض آرام مواجه میشین، واکنشتون این هست که اول به فکر امنیت خودتون باشید، ممکنه که حتی از خونه برید بیرون احساس ناامنی بکنید، ممکنه که به هر حال به دوستانتون بپیوندین فکر کنین چطور باید با این اتفاق مقابله کرد، و مسلمه که در یک واکنش طبیعی و غریزی ممکنه که حقوق مدنیتون در مرتبه دوم قرار بگیره. جنبش زنان هم از این قاعده مستثنا نبود. ما با اینکه بلافاصله بعد از انتخابات گروه‌هایی از زنان دور هم جمع شدن و فکر کردن که چطور گروه‌ها و تشکل‌هاشون و مطالباتشون رو ادامه بدن، ولی محور خواسته های اونها هم تغییر کرد. شما میبینید گروه مادران عزادار یهو از بین جنبش زنان سر بلند میکنه، یعنی دیگه مطالبه محوری میره کنار و مادران عزادار میان جلو. من این رو هم نشانه ای از بلوغ میدونم. این دلیلش این هست که در واقع زنان خودشون رو از بدنه اجتماعی دور نکردن، نیاز روز رو دیدن و به اون پاسخ دادن. من گروه مادران عزادار رو که خودم هم یکی از در واقع اونها بودم، نمونه مستقیم مستقل و مستقیمی از این
بلوغ سیاسی اجتماعی میبینم.
مبارزه مدنی، مبارزه با خشونت و مطالبه محوری را میتوان سه محور اصلی مطالبات مردم در سالهای اخیر و خصوصا در 8 ماه اخیر دانست. نکته اینجاست که این ویژگی‌ها عمده‌ترین ویژگی‌های جنبش زنان در ایران محسوب می‌شود، جنبشی که در 100 سال اخیر گام به گام و روز به روز بالغ‌تر و منطقی‌تر شده است. آسیه امینی.
مسئله دیگه این بود که اگر باز یه خورده به گذشته برگردیم و اتفاقی رو که در 8 ماه اخیر افتاده یک بار دیگه در واقع با اون نگاه به گذشته ارزیابی بکنیم، در چند سال گذشته، در دست کم در یک دهه گذشته که در واقع جنبش زنان یک نفسی تازه کرد، یک تحرک دوباره گرفت و کم کم تونست خودش رو شاید به اوج فعالیت‌های اجتماعی مدنیش در 30 سال اخیر، شاید 100 سال اخیر برسونه، یکی از اتفاقاتی که در جنبش زنان افتاد و یکی از روش‌های در واقع فعالیت اجتماعی زنان تشکیل گروه‌هایی در مقابله با خشونت بود. یعنی شما شاید مقابله با خشونت یا مخالفت با خشونت رو بیش از هر گروهی در فعالیت‌های اجتماعی زنان در چند سال گذشته و در NGO‌های زنان می‌بینید. شاید این مطالبات در گروه‌های اجتماعی دیگه هم وجود داشت، اما حجم این مطالبات در جنبش زنان بسیار بسیار بیشتر از دیگران بود. مسئله دیگه اعتراض مدنی بود. یعنی باز هم در دست کم از سال 84 به طور مشخص زنان روی اعتراض مدنی، دوری از خشونت و مطالبه محوریشون تاکید کردن. شما الگوی این رفتار اجتماعی رو در 8 ماه اخیر در رفتار مردم به طور مشخص میبینید. یعنی ممکنه که مثلا کسانی که به خیابون میرن الگو برداری نکرده باشن از یک سیستم اجتماعی یا از یک شبکه اجتماعی، اما این اتفاق به طور ناخودآگاه به طور غیر مستقیم در جامعه رخ داد. و خب اگر این کنش مدنی و این کنش آگاهانه محوری با پرخشونت ترین واکنش های دولتی مواجه میشه، حکومتی مواجه میشه، این دیگه مشکل فکر میکنم همه سیستم های دیکتاتوریه که هر گونه اکشن در واقع منتقدی رو حتی از نوع نرمترین و مسالمت آمیزترینش به خشونت بارترین شیوه برخورد جبران میکنن و واکنششون میدن نسبت بهش. ولی شما میبینید که در واقع حتی در چنین روزی، حتی در واقع سخت‌ترین شرایط سیاسی موجود هم باز هم زنان در گروه‌های مختلف دارن گرده هم میان، کمپین‌های مختلفی تشکیل شده، حتی برنامه‌ریزی برای 8 مارس داره انجام میشه و در واقع دوباره گروه‌های مختلف دارن میان و میخوان که اجازه ندن اتفاقی که 30 سال پیش برای زنان رخ داد این اتفاق تکرار بشه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بیش از 1 ماه پیش جمعی از فعالان زن ایرانی از همه مدافعان حقوق زنان، سازمان‌ها و شبکه‌های زنان دعوت کردند که برای حمایت از جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی در ایران وارد عمل شوند و در مارس 2010 اقدام حمایتی و اعتراضی را تحت شعار آزادی و برابری جنسیتی در ایران سازمان دهند. از آنها خواستند اگر در ایران سرکوب همه جانبه اعمال می شود، آنان در خارج ایران صدای خواهرانشان در سراسر دنیا شوند و از این طریق همبستگیشان را به نمایش بگذارند. تا کنون بسیاری از شبکه ها و سازمان های زنان و حقوق بشری به این فراخوان پاسخ دادند و برخی در ماه مارس برنامه هایی را نیز ترتیب خواهند داد. اکنون زنان جهان هستند که همگان را به همبستگی با مردم ایران فرا می خوانند. اشا مومنی یکی از فعالانی است که در این کمپین تلاش میکند. ابتدا از وی پرسیدم چه عواملی سبب شکلگیری این کمپین شد.
حدود 1 ماه پیش تعدادی از فعالین حقوق زن ایرانی تصمیم گرفتن که بیان از تمام مدافعان حقوق زنان، سازمان‌ها و شبکه‌های جهانی دعوت کنند که برای حمایت از جنبش زنان در ایران و جنبش حقوق مدنی وارد عمل بشن و در ماه مارس 2010 اقدامات حمایتی از جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی در ایران بکنم و هم این که اعتراض بکنم به اتفاقات و سرکوب‌هایی که داره توی ایران اتفاق میفته.
و چطوری تونستید همراهی این گروه ها رو جلب بکنید با خودتون؟
یه قسمتش به خاطر اعتبار جنبش حقوق زنان در ایران که طی چند سال اخیر کسب کرده و یک مقداریش هم به خاطر اتفاقاتی که بعد از انتخابات تو ایران افتاده. مردم دنیا حساس شدن به مسائل ایران و آمادن که هر جوری که میتونن با مردم ایران همراهی بکنن.
قرار هستش که در واقع این همراهی و همبستگی چه اثرات و نتایجی داشته باشه؟
مردم ایران، زنای ایرانی باید بدن که همه دنیا داره نگاه میکنه، حتی با اینکه تمام امکانات ارتباطی مسدود بشه، هر چقدر این فشار، ولی مردم دنیا دارن نگاه میکنن. و این فراخوانم، این حرکتی که جامعه سال نزدن کردن، باز هم در راستای اون راستانی که دارن از توان خودشون زرده‌شون استفاده میکنن برای اینکه ایجاد همبستگی بکنن، توجه جامعه جهانی رو هرچه بیشتر به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته جلب بکنن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
بله، به مجله صدای دیگر گوش میکردید، مجله زنان رادیو فردا که رویا کریمی‌مشت تهیه کرده بود. اما تا چند ثانیه دیگر باز هم خبرها رو خواهید شنید از رادیو فردا با